أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
وعلى
آله الطاهرين. بنا شده است که جلسات رو در خدمت دوستان بزرگوار باشیم پیرامون بحث اسرار. شما که همه طلبه اید که میدونید که آروم آروم شروع میشه بعد آروم صدا بلند شد. در رابطه با بحث اسرار جلسات رو خدمت شما باشیم. ابتدا خوب خدمت همه دوستان رو عذرخواهی میکنیم که بالاخره این جسارت رو به خودمون میدیم و محضر علما زبان باز میکنیم به حرف زدن. انشاءالله که به بزرگواریتون ببخشید. سلام علیکم و رحمتون. بحث اسرار رو در دو مقطع گفتگو میکنن. یه مقطع بحث اسرار عمره است که جدا از این بحث در مرحله قبل گفتگو میشه. یک مقطع بحث اسرار حج هست که انشالله در خدمتون هستی. قبل از اینکه وارد بحث خود اسرار بشیم لازم هست که خود این عنوان فلسفه و اسرار رو یک توضیح مختصری خدمت شما عرض بکنم. در رابطه با اعمال، عبادات و کارهایی که ما انجام میدیم یک بحث ظاهر عمل و رفتاری است که ما به چشم میبینیم. اگر عملی مثل نماز به جا آورده میشود یا رفتاری مثل طواف رو انجام میدیم یک ظاهری دارد، اون مجموع اعمال رفتارهایی است که از ما تفوق پیدا میکنه، بروز میکنه. در برابر این ظاهر یه معنا براش وجود داره، معنا که وقتی این عملی رو انجام میدید معنای این عمل چیست؟ معنای عمل معمولا توی این اعمال عبادی که میگیم علت یا غایت خاصی است. علت یا غایت خاصی است. اینی که گفتم در معنی اعمال عبادی که انجام میدیم، چون گاهی میشود رفتارهایی تو اجتماع انجام میشه که معنای عمل مثل معنای کلامه، دیگه علت و غایت خاصی نیست. مثل اینکه بلند شدن، کلاه از سر برداشتن یک رفتاره، یه معنایی داره. یا اونچه که در مباحث فقهی میخونیم گاهی یک فعلی معنایی داره، اون معنا مثل معنای لفظه، یعنی با این رفتار ما چیزی رو میفهمیم یا شخص با این رفتار چیزی رو به دیگری میفهمانه. اما در رابطه با نماز و طواف وقتی میگیم نماز یا طواف معناش چیه؟ حالا نماز یه مجموعه است، یک رفتارش دست میگذاریم. رکوع معناش چیه؟ در خیلی از اوقات توجه به اینه که علت و غایتش چیه، چرا این رفتار جعل شده است، چرا این مجموعه اعمال تشریع شده است. بله. تفاوتش از این جهت باطن فقط در برابر ظاهر پنهان بودن رو توجه میده، به ما این رو نشان میده که این چیزی که ازش میخوایم گفتگو کنیم آشکار نیست. باطن فقط این چیز رو به ما توجه میده، اما معنا مقصد رو نشان میدهد، آنچه که از این رفتار مقصود شده است رو توجه میدهد. حالا به من اجازه بدید اونم نشد. خب این علت و غایت به جهت این که باعث یک جعل یا تشریع، باعث یک رفتار و عمل شود، به این جهت بهش گفته میشه چی؟ فلسفه. یعنی شما میگید که من فلسفه این کار رو نفهمیدم، یعنی علت یا غایتی که باعث شده شخصی رفتاری رو انجام بده برای من روشن نشد، به این دلیل بهش گفته میشه فلسفه. پس فلسفه اعمال، فلسفه حج، فلسفه نماز این جهت گفته میشود که علت و چرایی کار مقصود است. علت و چرایی رو تو مصطلح معمول ما وقتی میخوان ازش گفته بکنن میگن فلسفه عمل، فلسفه رفتار. همین معنا رو به لحاظ پنهان بودن و در خفا بودن بهش چی گفته می شود؟ سر، راز، یا به تعبیر ایشون باطن. هر کدوم از اینا باز بار متفاوتی داره ها. فقط حالا میخوام این جهت رو بگیم که این مصطلح یا اصطلاح سر و راز در ادبیات ما به کار برده میشه به شکل جمع، میگیم اسرار نماز، کتاب اسرار و صلاح. این کلمه اسرار که به کار برده میشود به این جهت است که این معنا که حالا ممکنه این معنا علت یک رفتار باشه یا غایت و مقصود رفتار باشه، چون پنهان است و آشکار نیست بهش راز گفته میشه، سر گفته میشه. شما نماز رو از ابتدا تا انتها که بهش نگاه بکنید مجموعه اعمالیست، هممون هم از ابتدایی که به تکلیف میرسید متوجه میشید این رو به جا میابرد. ظاهر اعمال رو همه میدانید، همه میدانید که این نماز از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، چه اذکاری درش هست، چه سوره‌ای رو باید قرائت کرد، چه رفتاری باید انجام داد. اما اینکه راز این رکوع چیه، راز این سجده چیه، این قیام معناش چیه، این بر ما پنهانه. چون پنهان است و کسی بدون دستیابی به معنای به منابع وحیانی، بدون تأمل و تفکر در آنچه که حول حوش این عمل از اولیاء ما ارائه شده نمیتونه کشف کنه، اون رو بهش گفته میشود اسرار. پس این اصطلاح فلسفه و اسرار به این دو لحاظ گفتیم که
همینکه علت جعلش هم برای ما ممکنه پنهان باشه، رکوع چرا جعل شده؟
بله بله،
خب میگم پنهان برای ما پس بله. فرق سر با فلسفهش میشه.
همین عرض کرده من سه تا واژه رو رابطهشون رو گفتم، معنا، فلسفه، سر. معنا یعنی اون چه که مقصود از یک فعل است توی افعال تشریعی و توی افعالی که تو جامعه برای انتقال یک مفهوم به کار برده میشه، معنا یعنی اون چیزی که میخوایم به دیگری انتقال بدیم. این معنا در خیلی از موارد خصوصا توی رفتارهای عبادی علت یا غایت فعل، علت یا غایت تشریع. این علت و غایت به لحاظ این، یعنی این معنا به لحاظ این که علت یا غایت هستن بشه چی گفته میشه؟
فلسفه.
فلسفه، چون ماها توی محاورات اروپی فلسفه رو جایی کار میبریم که میخوایم به علت توجه بدیم، به غایت توجه بدیم، بگیم که این چرا این اتفاق افتاده. میگه من گفتم، مثال زدم، میگه من این فلسفه این کاریشون رو نفهمیدم، فلسفه این دستوری که به ما گفتن مثلا فلان وقت فلان جا بیا نفهمیدم چرا داره این بادرش همون چرا رو میاره. به این جهت به این معنا که علت و غایت هست فلسفه گفته میشه و به لحاظ آشکار نبودن، در خفا بودن و پنهان بودنش به چی گفته میشود؟ سر گفته میشود.
یه معنی داره لحاظ بکنه،
بله، یک چیز است که از جهات مختلف، همینطور که باطن میگم که شما اشاره کردید، درست کردم، باطن در برابر ظاهر به جهتی که این چیز پنهان است و در ظاهر رفتار خودش رو نشون نمیدهد، حتی اگر شما اهل سر باشید، تأمل کرده باشید و به دریافت اسرار هم رسیده باشید، باز ظاهر عمل این به خودش بروز نمیدهد. باز چون در برابر این ظاهر قرار داره و آشکار نمیشود، بهش باطن هم گفته میشه. پس این در رابطه با بله
علت مشابه
است
و حکمت
داره، نوعیت حکمت. بله این یار مختلف، چون
علت به معنای چیز بله علت و معلول از هم جدا نمیشه.
مختلف حکمتیست که علت و حکمت را از هم تفکیک میکنن. ما به اون لحاظ فعلا کار نداریم، بحثمون هم اصلا علت و اون مفهوم نیست که بگید که این دوتا همیشه با هم همراه هستن یا نیستن و در نتیجه در مقابلش حکمت به کار ببریم که بخوایم بگیم در بعضی از موارد هست در بعضی از موارد نیست. اصلا به اون مصطلح ناظر نیستیم، فقط از دید فلسفه اعمال داریم نگاه میکنیم که یک چیزی در این عمل فلسفه قرار داده شده، علت دانسته شده است، به خاطر اون چیز این عمل جعل شده، تشریک شده است، ولو من عملم این بار رو نداشته باشه، چون توجه ندارم، چون شرایطش بوده. خب این پس در رابطه با معنا شد، معنای فلسفه و اسرار.
فلسفه معنا
بله.
رابطه
یه
فلسفه در این
بحث
ما با علت
تامه. بله. عرض کنم ما که معاملات عرفیمون وقتی میگیم که علت با اون چی که در فلسفه با دقت به کار برده میشه تفاوت داره. از این نگاهی هم که ما داریم مطرح میکنیم، بحث یک مجموعه اعمال است و یک عمل خاص است که میخواییم بفهمیم آیا پشت این عمل علت و مقصدی هست. این که به من میگه بایست و تکبیر بگو، این قیام آیا یک معنایی دارد، یک علتی دارد؟ این بحث رو داریم مطرح میکنیم. تو این بحثم اصلا علت به اون معنای فلسفیش با اون مصطلح فلسفیش که علت تامه داریم، جزء علت داریم، اون مراد نیست. همینطور که توی محاورات عرفی علت به کار برده می شود، اینجا هم علت به کار برده می شود. بله اصلا ناقص و تامه اینجا معنا نمی ده، چون ببینید اون علت یعنی آن
سلطه اسرار می کنید اسرار نرسید.
ببینید باز لازم بیشتر توضیح بدم. علت فلسفی وقتی میگیم یعنی آنچه موجب ایجاد یک شی میشود، ایجاد یک شی میشود، وجود چیزی را به دنبال خودش میآورد. اصلا اینجا علت به اون معنا نیست، به معنای تصور فلسفی که ما داریم که یک چیزی باعث میشه یک چیزی دیگه وجود پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. غالبا علت قایی هستن که در بعضی از موارد چیزی که موجب جعل میشود، موجب یه رفتار میشه، نه موجب یک تحقق یک وجود. لذا اصلا ذهنتون از اون اصطلاح دور کنید، اونو بذارید کنار، اصطلاح فلسفیشو. خب بحث بعدی اینه که اصلا این گفتگو چه ضرورتی داره؟ آیا ماها لازمه اسرار رو بدانیم و دنبال این باشیم آیا یا بریم مطالعه کنیم یا بریم پژوهش کنیم یا بریم کلاس که اسرار رو یاد بگیریم، یا لازم نیست؟ و در مرحله دوم آیا من و شمایی که به عنوان روحانی کاروان حرکت میکنیم، همراه یک کاروان میریم و محور اصلی کارمون این هست که مناسک رو به اینها بیاموزیم، نمازشون رو درست کنیم، تقلیدشون رو درست کنیم، اعمال رو بهشون یاد بدیم که چجوری انجام بدن، آیا لازم هست برای این هم اسرار بگیم یا نه؟ پس این ضرورت در دو جهت مطرحه، یکی برای خود من که روحانی کاروان هستم، چه در جایگاه روحانی کاروان، چه در جایگاه فردی خودم که میخوام برم اعمال انجام بدم، و یکی هم برای کاروان، زائرانی که با من میان، ضرورت داره که براشون اسرار رو بگم یا لازم نیست. ما بهتر بیشتر بپردازیم به مناسک و نهایتا هم یه مقدار بحثای تاریخی رو بگیم و اصلا به بحث اسرار نپردازیم. ضرورت این بحث جای تأمل. اگر ما دقت کنیم در مباحثی که از منابع وحیانی من استفاده میشه، چند تا دلیل رو میتونیم به دست بیاریم یا چند وجه رو میتونیم به دست بیاریم برای ضرورت. یکی از اینها این است که در روایات ما اگر شما بخواید ارزش یک عمل رو بررسی کنید به چه چیزی بستگی داره؟ ارزش عمل به چی؟
به تعبد،
اخلاص، معرفت. یکی گفت اینه که الان بحثمون اینه که مناسک رو لازمه یاد بگیریم یا نه یاد بگیریم، بحث معرفته. توی روایات ما عمل ارزشش به چیه؟ به معرفت. هر چقدر معرفتت بیشتر، ارزش عملت هم بیشتر. حالا اونا هم هست، ما فعلا اونی که به درد بحث خودمون میخوره میاریم دیگه،
پاکت هم هست
اون که دیگه کاملا باطلش میکنه. بله، پس یکی از چیزها وجودی که ضرورت این بحث رو مطرح میکنه بحث این است که ارزش هر عمل به معرفت به آن هست. بخواید ببینید عمل چقدر ارزش داره، باید ببینید چقدر معرفت. اون حکایتی رو که دیگه تو روایت هست که عابدی رو دیدن، ملائک عابدی رو دیدن یک جای مشغول عبادت هست، اصلا تمام وقت همینطور در رکوع و سجود به الهی سر میبره، و بعد ملائک گفتن که این چه بنده ایست که شما دارید، خیلی عابد است و بزرگوار و نشسته اینجا فقط عبادت میکنه. خداوند فرمود که برید ببینید، کنارش بشینید، یه سوال ازش بکنید، ببینید چه وضعیتی داره، که تو بحث عبادت عقل میاد، چقدر عقل داره. میگه رفته اونجا، وقتی این نمازش قطع شد و یه لحظه نشست، بعد صحبتی بین این شخص و اون ملک اتفاق افتاد، گفت که من اینجا فقط قصه میدارم، این همه علف اینجا هست، سرسبزی هست، چرا خدا یه سری گوسفندی گاوی چیزی نداره که اینجا بچره؟ بعد که ملک آمدن گفتن، فهمیدن که داستان چیه، اینکه یه کسی مدام بیسته به عبادت، خود این رفتار به تنهایی تعیین کننده چیزی نیست، ممکنه کسی عمری به زهد زندگی بکنند، عمری در نماز و روزه باشد، ولی وقتی پشتش نباشه ارزشی نداشته باشد. پس این یه نکته مهمه، ارزش هر عمل به معرفت. معرفت هم در اینجا منظور این نیست که شما بگید که مثلا من احکام نمازم رو بدونم، معرفت مثلا شناخت مناسک، بگید من همین که مناسک رو بشناسم کافی، این معرفت که اون عابدم که وایساده نماز میخونه گاهی از من و شما هم بهتر داره. دیدید که بعضی ها که خیلی اهل نماز و عبادت رو میشن از خود مرجع تقلید هم جلوتر، یعنی توی حالت ها رعایت و آداب همه چیز رو دقیق به این اینجا که میرسه همه چیز توجه میکنه، تو جای دیگرش میلنگی کاری نداره. خب این معرفت به شناخت مناسک که اون معرفتی که باعث ارزش اعمال میشه نیست، این معرفت باعث صحت عمل میشه. یعنی اگر کسی اعمالش رو طبق شریعتی که براش گفتن، مناسکی رو گفتن، احکام که گفتن انجام بدین، عمل صحیحه، ولی حالا این عمل صحیح چقدر میارزه، قبول هست یا قبول نیست، به چیزهای دیگه بستگی داره، از جمله معرفت. معرفت عمدش این بحث میاد به این که معرفت به اسرار، حالا اسرار سطوحی داره. یه وقتی کسی نماز رو در این حد میفهمه که خدای رو شناخته، این خدا رو یه جایگاهی براش دیده و بر اساس اون جایگاهی که برای خدا دریافته به نماز رو میآورد، ولو هنوز دقیق سر رکوع و قیام و سجود اینها رو هم نمیدانه، ولی به همین اندازه که راز این نماز رو فهمید، به همین اندازه که نمازش معنادار شد، به همین اندازه نمازش ارزش پیدا میکنه. پس در واقع ارزش هر عمل به معرفت به معنا، اسرار و راز اون عمله که بفهمیم چی داریم انجام میدیم. این پس یه دلیله. شما برای خودتون اگر بخواید، اگه بخواید این عمل ارزش داشته باشه، باید این معرفت رو داشته باشید. ما توی تبلیغمون که میریم یه کسی یه روایت میخونه، فکر میکنم خب دیگه آره من یه روایتی خونده باشم، بعدم به یه کسی پای منبرم میگه به به چقدر جالب شد. همین که من یه روایت بتونم بخونم، صوتم هم بالا پایین کنم و درست کنم، همین تمام کارم، تبلیغم انجام دادم. یه کسی نه، میفهمه جایگاهش اینه که داره کلام امام صادق رو میخونه، کلامی که آمده از نور در دلها ایجاد بکنه، نیامده از تاریکی در دلها ایجاد کنه، نیامده کسی رو گرفتار بکنه، نیامده وقتی کسی رو ازش بگیره و بعد هیچی هم حاصل بهش نده. این دوتا یکسان نیستن. پس ارزش هر عملی به معرفت، و این باعث میشه ما هر جا که میدیم، بدونید این فقط هم به بحث عمره و حج کاری نداره، هر جا که میریم یکی از کارهای اساسیمون باید این باشه که این کسی که بختش رو گذاشته پای منبر من نشسته، این کسی که بختش رو گذاشته با من مرتبطه تو مسجد من میاد، این فهمی رازی از عملش رو بفهمیم، معرفتش چی بشه؟ بالاتر. خب این یکی چیز خیلی مهمه. یعنی اگر فقط همین یکی باشه کافیست که ما وقتی میریم توی سفرهامون سعی کنیم این معرفت رو بالا ببریم.
معرفت به عمل ارزش عمل رو بالا ببریم، معرفت به خدا.
معرفت به خدا
برای خدا باشد
اصلا اعمال اتفاق نمیفته، درسته؟ معرفت به خدا اگر نباشد، اعمال عبودیت و بندگی و عبادت که اتفاق نیست.
نه تشبیکی به معرفت به خدا اگر بالا باشه، ما فقط بدونیم که خدا از ما خواسته کافی نیست برای ارزش عمل.
این رو اشاره کردن تو همون مثالی که زدن، کسی که یه معرفتی به خدا پیدا کرده، دیگه نمازش رو به خاطر اون درکی که از خدا داره به جا میآوره. این سطح اول از معرفتی که گفتم به همین اندازه که معرفت داره، به همین اندازه هم عملش چیه؟ ارزش داره. ولی این دیگه سطح نهایی معرفت نیست، میشه هم یکتر از این بود دیگه. نکته دومی که در بحث ضرورت مطرحه اینه که ما اگر بخوایم از عملمون بهره‌مند بشیم، این عملی که انجام میدیم اینجور نباشد که اعمالی انجام دادیم خودمون رو به سختی انداختیم، ولی اون همه آثاری که گفتن برای عمل مترتبه برای من مترتب نشه. بهره‌مندی از عمل اینا، مثلا گفتن نماز شب این اثر رو در رویه آدم داره، یا نماز این اثر رو در زندگی انسان داره، حج این اثر رو داره. خب بهره‌مندی و ترتب این آثار به چی بسته است؟ چی می شود که یه کسی، توی روایت هم داریم ما که کسایی که میان برای حج یا عمره، بهره هایی که میدارن درجاتی دارن. یه حد اقل بهره این است که این آقای که را قصد بیت الله کرده، خانوادش انبارش محفوظ میمانند تا برگرده. اینم محفوظ میمانند، نه یعنی اینکه هر اتفاق دیگه نمیفته، یعنی چیزهایی که به خاطر نبود ایشون ممکن بوده اتفاق بیفته، اینها اتفاق نمی‌افتاد. اگر ایشون بود فلان حادثه پیش نمی‌اومد. چون رفت سفر نبوده این اموال اینجا از بین رفت، اینجور اتفاقها نخواهد افتاد. این خود این روایت هم به این تصریح داره که دارم میگم. خب این حد اوله، یعنی میره و همون یه کسی میره و وقتی بر میگرده تمام گناهانش بخشیده میشه. یه کسی میره وقتی بر میگرده دیگه کلاً پروندهش بسته بهشتیست. این سطوح متفاوت بهره‌مندی مال چیه؟ آثار متفاوت و ترتب آثار بر اعمال متفاوت مال چیه؟ مال این معرفت. بهره‌مندی از عمل به اندازه معرفت. توجه به آثار
اهمیت داره و خود عمل انجام عمل مثلا وقتی یه چیزی داره خود توجه نداشته این چه خاصیاتی داره، خاصیت ها خود به خود در انسان تأثیر میداره هرچند هم ندونه.
بله درست.
اسرار هم لازمه بدون انسان ها، همین وقتی این عمل انجام میده اون اسرار اون قایه ها در انسان تأثیر میده. بله درست.
پس کنم اون حوزه بحثی که شما مطرح میکنید دیگه از بحث ما کلن خارج میشه. برای این مهدون توجه داری که میگن ما اعمالی که انجام میدیم یه سری آثار وضعی داره. این آثار وضعی بدانی ندانی بخواهی نخواهی مترتب است. ما بحثمون در اونها نیستا. سیب رو که ایشون مثال زدن بدونی چه خاصیتی داره یا نداره، بدونی این معدت ظرفیت این سیب رو داره یا نداره. شما وقتی خوردی ظرفیت شو داشتی برای من میشی، نداشتی هم میشه مشکل برات. اما یه سری آثار هست که دیگه آثار وضعی نیستن، اینها آثاری هستن دائر مدار شرایط، دائر مدار معرفت ما، دائر مدار نیت ما هستند، دائر مدار توجه و حضور ما هستند. ما از این آثار داریم صحبت، نه آثار وضعی که یا مثل وضعی که ممکنه برای یک عمل مترتب بشه. پس این هم یک نکته خیلی مهمه که بهره‌مندی از هر عمل به اندازه معرفت و شناخت نسبت به اسرار اون عمل است. نکته سومی که از جملات روایت حدیث شبلی به دست میاد،
معرفت
و
مناسک هم هست مناسک هم هست مناسک هم هست
ما داریم از عمل صحیح صحبت میکنیم و میخوایم ببینیم عمل صحیح در چه صورتی ارزشمنده، در چه صورتی ارزشمنده. عمل باطل که عمل نیست چیز درست. یک کسی رفته یک طوافی انجام داده وضو نداشته، شنیدی که یک کسی از اونا میرفت بود که پسرش وصیت کرد با من بعد از تکلیفم 50 سال از خدا آوی بودم، این 50 سال هیچ نمازی رو ترک نکرد ولی هیچ کدوم از نماز هم وضو نداشت. من 50 سال برام بودم. خب بحث ما از این نماز بدون وضو نیست، بحث اینه که عمل صحیح که باشه یعنی مطابق مناسک که به جا آورده شد. حالا عمل صحیح بحث اینه که ارزشش به چیه، ارزشش به چی؟ ارزش عمل یه مرحله بعد از صحته، چون عملی که صحیح نیست که به جا نداره بحث بکنیم که چه ارزشی داره، صحیح نیست اصلا. بله نکته سومی که در ضرورت بحث از اسرار مطرحه این است که تحقق مناسک یا حقیقت یافتن مناسک به چه چیزی است. اگه بخوایم بگیم یه طواف اتفاق افتاد به چی؟ این از فقرات مختلف حدیث شبلی به دست میاد. سوال میکنه که مثلا شبلی میگه من رفتم طواف انجام دادم، رفتم سعی انجام دادم، بعد حضرت میگه وقتی سعی کردی توجه داشتی که داری بین خوف و رجا حرکت میکنی؟ میگه نه. میگه فما سعی کن، در مورد طواف باز میگه توجه داشتی که چه هست؟ میگه نه، میگه طوافی نبوده است. این نکته است که مکرر تو حدیث شبلی میاد. توضیحش هم اینه، ببینید عملی که انجام میدید یک حقیقتی دارد که اگر اون حقیقت اتفاق بیفته، اون نور، اون آثاری که برش مترتبه در این میاد، برش مترتبه میشه. و اگر اون عمل یکی از اشکالات نفتی، اشکالات از این شرایط ارزشمند کردن داشته باشد، اون عمل در واقع اون حقیقتی که از شما میخواسته تحقق پیدا نکنه. حالا اینو بازترش کنیم، مثل توی مصداق مثلا فرض کنید که طواف اگر یه معنای حقیقی داشته باشه و شما رفتید اونجا فقط چرخیدید هم و اون معنا رو در نیافتید، به تعبیر امام سجاد علیه السلام میشه که شما که اون معنا رو هم در نیافتید، در واقع طوافی نکردید، دور یه مجموعه سنگی چرخیدید. این سنگ که میگم تو روایات این تعبیر رو دارید، مثلا توی روایت بحث که باید بعد از حج بیان به دیدار امام، حضرت میفرماید که مردم مأمور شدن که بیان به زیارت این سنگ‌ها، بیان به زیارت این سنگ‌ها تا بعد بیان به ما عرضه کنن همراهی خودشون رو، نصرت خودشون رو، ولایت خودشون رو. یه کسی میگه فقط همین دور این سنگا دارم میچرخم، نمیفهمه داستان چیه. خب حقیقت عمل اتفاق نیفتاده، تحقق عمل با توجه به اون چه که در حدیث شبلی آمده، تحقق هم یعنی اون واقعیت و حقیقت یافتن مناسب، حقیقت مناسب وقتی تحقق پیدا میکنی که شما به اسرارش توجه داشته باشید. پس علت سوم برای ضرورت بس اینه که اگه واقعا بخوای طواف اتفاق بیفته، اگه واقعا بخوای نماز اتفاق بیفته، باید حقیقت چی بسنید؟ میگن اون بزرگ بود که، یا توی اشعار فیض هم هست که بعد از فیض کاشانی رحمت الله علیه، بعد از اینکه مثلا اون به عبادت کرد و اینها، میگه که عمرم گذشت که یک سجده هم نکرده، در حالی که سجده تحقق پیدا کرده، سجده کرده، ولی سجده ای که سجده باشه، سجده ای که سجده باشه. این تو همه چیز هست، دعا کردن های ما. یکی از آقایی توی همین بحث حج حکایت میکرد که ما بنا داشتیم بریم حج و یک دوستی هم خیلی علاقه داشت با ما همراه داشت، یه گیری تو کارش پیدا شد، رفت این بر اون بر، هر چه دست و پا زد نشد، تا بالاخره ویزاش رو گرفت، آمد توی فرودگاه، هم موقعی رسید که کاروان ما هم اونجا بود، اونجا بود، بلیتش درست نشد، هی لحظه لحظه این میدوید و میدید ما هنوز هستیم، تلاش میکرد، بعد که ما عبور کردیم و دیگه رفتیم که سوار هواپیما بشیم، هنوز بلیتش درست نشده بود. اینجا دیگه شکسته بود، نشسته بود که گریه و زاری که من نشد. این گریه و زاری، این خواستن از خدا رو قبلم داشت، ولی یه وقتی خواستن رو داره با هزار جور توجه به اسباب دیگه، یه وقتی هم نه، حقیقتا فقط از خدا دیگه میخواد. همین لحظه که این حالت درش پیدا میشه که حقیقتا از خدا میخواد، کسی میاد و میگه این وضعیت چیه، میگه مشکل چیه، میگه مشکل دیگه، برش میداره میگه بیا اینجا، میبره تو دفتر و خودش هم مسئول اونجا میگه تو درست میگه بود. یعنی حقیقت داستان اینه که ما گاهی دعا کردن هامون هم حقیقی نیست. رکوع ما کجا حقیقی؟ دیدید این آقایی که میان مثلا یه تقدیر میگیرن، سکه میگیرن، لوحی میگیرن، چجوری خم میشن در برابر جمعیت که اونجا تشکیلشون میکنن؟ وقتی خم میشه واقعا خم میشه، یعنی با یه توجهی انجام میده، ولی ما ها تو رکوعمون چقدر حس رکوع داریم، چقدر توجه داریم، حقیقت رکوع در ما چجوری اتفاق میشه؟ اینا توضیح دادم که متوجه بشیم که تحقق یک حقیقت یک عمل به چیه. باور کنید این نمازهایی که ما میخونیم این سجده هایی که ما انجام میدیم خیلیشون، حالا من با تعارف میگم خیلیشون، مثلا خیلی راحت باید بگم هیچیشون
بیشتر
اینجوری هم بس تقوی
مناسب همون
قبولیه
مناسب.
خب شما بوده باید من اصلا دارم بزن
بس تقوی هم قبولیه مناسب هست، مثل همین حضور قلب که در نماز شرط قبولیه.
نه اگر حقیقت عمل اتفاق افتاد قبولی هم دنبالش میاد. شما شرط قبول رو با قبول یکی ندید. حضور اگر اتفاق افتاد قبول هم دنبالش میاد. اگر حقیقت افتاد اگر حقیقت عمل اتفاق افتاد دنبالش قبول هم میاد. پس این خیلی مهمه ها. این اینجا باز تأکید کردم، گسترشش هم دادم به چیزایی که همیشه درگیریم باش، دعا کردن هامون، نماز خوندن هامون، که واقعا ببینیم چقدر فاصله داره. نماز یه رفتاره که این رفتار باید همراه با یه حس باشه، معمولا اون حسه نیست، یعنی سجده یه حس سجده. اگه مثلا بگید در برابر یه عظمتی آدم یه دفعه فرو میریزه میخواد سجده کنه، یه حسی داره دیگه، ما این حسی هیچ وقت داره نیست. رکوع یه رفتار باید یه حس، اون حس که نیست، معناها رو هم بهش توجه نداریم. حالا بگذر از این که ما اصلا توی این مرحله هم نیستیم، ما نماز رو میگیم الله اکبر، میریم تو بازار کار خودمون، منبرمون چجوری باشه، کتابمون چجوری باشه، تو اینجا چه بکنیم، اینجا چه بشه. بله حالا گاهی هم بگم این آدم هایی که ما باهاشون همراه میشیم تو کاروان ها، اینایی که گاهی فکرم میکنیم که خیلی هم توجه ندارن، واقعا هم نگاه کنیم کنار مثلا مکاسبی که من خوندم، رمه که من خوندم، رساله و مناسکی که تو دست منه، و حالا روایاتی که ما خوندیم، روایات زیادی که خوندیم، چیزی تو دست اون نیست، ولی ما روایت ها رو خوندیم، یه دونه شو برای او میگیم، او با این یه دونه راه میره، ولی من با باری از روایت ها راه نمیرم. من حالا توی این سفری که حج گذشته که مشرف بودیم اینو
خوشمزه
اونو این نکته رو باز چند جا گفتم، اینو هم عرض بکنم که یه زائری داشتیم همراه ما بود توی کاروان، که این زائر اصلا به قیافش که نگاه میکردی هم از حیث سن و سال هم از حیث حالت خیلی به آمدن حج و توجه و اینا نمیخورد، واقعا هم توجه نداشت. یعنی من یه تجربه که تو این سفر برام پیش اومد، حس کردم کم کم حجمونم داره میشه مثل عمرم. تو بعضی از نمونها دیدی عمره شده، مثلا بعضیا که میان، خصوصا حالا بعضی از شهرها کارواناشون که میان، یه جور بیشتر کاروان سیاحتیه تا یه سفر زیارتی و عبادی، یه جور حالتی داشته. اینم نگاه کردم این کلا همینجوره. از جمله علائمش این بود که توی مدینه این بقیه اصلا نرفته بود. تا حالا معین کاروان ما باش رفیق شد و اینها، یک بار رفتن بقی، یک بار رفتن بقی، که توی زیارت از بقی هم این معین ما بهش گفته که خب الحمدلله جلسه تودی و معارفتون هم با هم برگزار شد. یه جلسه است هم معارفه شد هم تودی. ولی این آدم وقتی که اومد مثلا توی شرایط اعمال قرار گرفت و همینطور ادامه پیدا کرد و گفتگوهایی که بین یه مجموعه 5-6 نفری خاصی هم بودن میگذشت، خیلی توجهاش فرق کرد. بعدم هنوزم بروز نمیداد، هنوزم معلوم نبود چی بود، ولی وقتی میومد یکی دو تا حکایت رو که میگفت که مثلا چی برام پیش اومد، اون وقت آدم میفهمید که داستان چیه. گاهی یه کسایی به خاطر یه ویژگی های خاصی، به خاطر یه صفایی، به خاطر دور بودن از این دغل‌هایی که تو آدم ها زیاد هست، خدا بازی عنایت‌هایی بهشون میکنه. بعضیا با یه کلمه ما، برمیگردم به جمله اولم، بعضیا با یه روایت ما عمری زندگی میکنن، نور میگیرن، مخ ماها خودمون زیر بار این روایت ها مدفون میشیم. این برای من و شمای طلبه خیلی هشدارها،
خیلی هشداره، خیلی برای ما باید قابل توجه باشه.
ما اگه توی باب انگور کسی که از کریم تشنه آمده یا خوش از خود
برون بله بله. خب این بحث ضرورت بود که با سه نقطه بهش توجه کرد. باز یه بحث مقدماتی هست که اونم ناچارم بهش بپردازم. حالا همین ها رو یاد داشتون، اگر رفقا هم جزوه ایش بود نوشته هاشون میدیم خدمت. اگه نشون یه نیست متکی به نوشته های خودتون باشید. خب یکی از بحثایی که توی اسرار مهمه
بحث روش، اینم خیلی مهمه. من خودجاش می‌پردازم.
صدر دو تا مبحث بود، یکی ضرورت بحث، یکی اینکه چرا تو باید دوبار به موقع حرکت
سر هر چقدر داره. این
سه تا دلیل هم میشد ضرورت برای خودم، هم میشد برای اینکه من دیگران بگم. این هر دوش بحث.
اینم باز اینجا بگم، یه وقتی حالاشون برگشت من دوباره این یادآور بشم.
یه وقت فکر نکنید این ظاهرا که آمدن که مثلا حالا سواد ندارن هست. ما خب بعضی از شهرستان هم میگن این ظاهرای خیلی باصفا، ولی خب تحصیل ندارن، تحصیلات ندارن، یا اصلا کلا بی سواد، 4 کلاس 5 کلاس 10 کلاس سوادشون کم. بگیم خب اینا حالا بی سوادن، ولشون کن.
گاهی همین ها رو ما اسرار رو که یاد میگیریم
باید همین رو بتوانیم به زبان دیگرین عرض کنیم. این گفتگویی که ممکن تو این جا بین ما میشه یه بیانی باشه متکی به استناد با دقت با بیان طلبگی، اما همین رو شما باید برای اون طلبه بتونید، برای اون زائر بی سواد هم بتونید در یه حدی با داستان و حکایت برسونیش به این اسرار. خب روش در واقع به دست آوردن اسرار چیه؟ روش کار در اینجا چیست؟ این هم یکی از بحث‌های مهمه. چون ببینید توی اسرار ما یک مشکل اساسی داریم که معمولاً ذهنمون اینه. ما فکر می‌کنیم اگر می‌خوایم راز یک عمل رو بگیم باید به حدیث صریحی متکی بشه، یعنی یه روایت از امام صادق، از امام باقر، از دیگر ائمه علیهم السلام آمده باشه. این روایت به ما بگه که مثلا این طواف یعنی این و سعی یعنی این. اینا ببینید تو اسرار ما اول و آخر میچرخیم، یا باید بریم سراغ حدیث شبلی یا بریم مصباح الشریعه. درست میگم؟
بله. بریم سراغ این بگیم خب این
مثلا روی این روایت که اینجا نقل شده این مجموعه آمده است،
این توضیح برای طواف آمده است، این توضیح برای سعی آمده است. خب این مشکل از کجا پیش میاد؟
علتش اینه که ما چون توی بحث وقتی میخوام یه حکمی رو بفهمیم، وقتی میخوام یه حکمی رو بفهمیم رایی نداریم که، وقتی میخوام بفهمیم اگر کسی دستش زخم شد چجوری باید وضو بگیره رایی نداریم جز اینکه بریم یه کلام صریحی از ائمه علیهم السلام وارد شده باشه بفرماید که مثلا اگر کسی دستش زخم شد یعنی یه عضوش کاملا قابلیت اینو نداشت که وضو بگیره چه باید بکنه. چون اون فضای فکری رو معمولا باهاش کار کردیم، توی این فضا هم که میام دنبال این هستیم که یه روایت به ما اینجوری بده و این باعث میشه که غفلت کنیم از خود عمل. که خود این عمل یعنی چی؟ یعنی از یه سری منابع که در اختیار ما هست غفلت کنیم. در واقع این نکته، این مشکل به زنگاه یه بحثی است و اون این که روش استنباط احکام یک روش است، روش استنباط اسرار یک روش دیگر است. شما وقتی امام رحمت الله علیه تو کتب فقهیشون میبینید یه جور استدلال میکنن، تو بیتشون نگاه میکنید، مکاسب محرمشون نگاه میکنید، خلال صلاتشون نگاه میکنید، یه جور عمل میکنن. وقتی میاد تو سر و صلات یا اسرار و صلاتی که دارن یه شکل دیگه میشه. داستان اینه که ما هر جا بخوایم حکم رو استنباط کنیم همون روش روش جواهریست، همون اصول فقه هست و همون روش فقهی و استنباطی که فقها توی طول تاریخ شیعه داشتن. اما وقتی میام سراغ اسرار، رازهای یک عمل، در واقع آمدیم تو عرصه فقه تحلیلی، یعنی آمدیم توی عرصه فقهی که میخواد اون چرا که هست تحلیل کنه، نه اون چرا که هست دریابه. ببینید یه بحث اینه که شما میخواد حکم رو در بیارید که مثلا مجازات کسی که این کار رو کرده باشد این است، مجازات کسی که قصد کرده این است، میخواد مجازات رو به دست بیارید. یه وقت دنبال این است که چرا این مجازات جعل شده است، چرا این مجازات جعل شده شد دیگه فقه تحلیلی. توی نماز، توی مناسک، یه وقت دنبال این هستید که به دست بیارید که من وقتی میرم طواف انجام میدم طواف یعنی چی، چگونه باید باشه. میگیم بعد از این روایت استفاده میشه طواف یعنی هفت شوط، از اینجا شروع کن به اینجا ختم کن، شرایطش اینه. این فهم حکمه، روش استنباطی خودشم داره. اما یه وقتی میخوام دنبال این باشم که چرا طواف جعل شده است، این اعمال چرا جعل شده، چرا به من گفته بیا دوم اطراف این احجار دور بزن، این میشه دیگه عرصه فقه تحلیلی.
بعد از دانستن حکم،
بله، دنبت به سرش و تحلیلش میرسه. پس توی عرصه فقه تحلیلی باید توجه داشته باشیم کاملا روشش متفاوته و دنبال این نباشیم. البته به این معنا نیست که اگه روایتی بود بهش توجه نمی کنیم، اگه روایتی بود که که دیگه چشمون میذاریم، خیلی هم خوشحال میشیم که مثلا یه بیان مستقیمی آمده از حضرت فرموده، اما محصور نکنیم خودمون رو به اون بیانات، ببینیم راه های دیگری هم هست یا نیست. این یه بحث
داشته باشه یا
بده
تحلیلیش
کنید، پشتوانه‌ای هم باشه یا هر کسی. نه 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 نه، این که من دارم بحث از روش میکنم به دلیل اینه که نریم ببافیم، مستند حرف بزنیم، منتها مستندمون فرق میکنه. اینجا این نیست که مثلا یک روایتی از دراره آمده از امام صادق علیه السلام که فرمود سعی معناش این است، فقط دنبال این نباشید، بیایم نگاه بکنیم حول هاش سعی چه چیزای دیگه ای برای ما بیان کردن.
حالا این باشه خودم تعریف
کنیم، حالا تو روش میگم، بذارید مشکل الان مطرح کردم، تو روش میگم این مشکل فقط باعث میشه یک، ما محدود نکنیم خودمون رو به روایات فقهی اسرار باشه و بیان میکنیم و دنبال منابع دیگری هم باشیم، دنبال بافتن نه ها، دنبال این که بخوایم ببافیم و تخیلات هم راه میکنیم نه،
دنبال روایت اونتان نه از دست اسرار.
بله بله، تو روش حالا عرض میکنیم. یه مشکل دیگه هم که تو بحث اسرار داریم اینه، یه کسی با صحبت میکرد توی سفر حج، روحانی بود، گفتم که مثلا ایشون توی بحث اسرار میگن، اسرار رو اینجوری میگن، ایشون گفت که اسرار کسی پاش به جایی برنیست، وقت مردم میگیرن، بیاید همون مناسک رو برای مردم بگید، تاریخ هم بگید، دیگه چرا میرید سراغ اسرار؟ این مشکل دوم ماست که ما وقتی تو حوزه اسرار میمون به خاطری که با اون روش فقهی عادت کردیم و از اون روش فقهی هم میبینیم چیزی به دست نمیاد، شروع میشه به یه سری بافتنی ها، یه سری بافتنی ها، این بافتنی ها نتیجه میشه که اصلا نسبت به اسرار بدبینی باشه، نسبت به بحث اسرار بدبینی باشه، میگه آه کی گفته اینا هست بذاریم کنار. این دو تا مشکل رو داریم. نتیجه این دو مشکل این میشه که ما بیاییم یه روشی رو تعریف کنیم که این روش هم البته جای گفتگوی علمی داره. ببین وقتی ما میگیم فقه تحلیلی، نتیجه روش فقه تحلیلی احتیاج به کار داره، میگم احتیاج به کار داره نه به این معناست که فقهای ما کار نکردن، کمتر کار شده. ببین چقدر آدم ها فقها ها آمدن توی مثلا تحلیل یک بحث فقهی
کار
فقیه به معنای فقهی که ما میشناسیم، یعنی این که فقط بخواد این سوال رو جواب بده که آقا کسی که مثلا زنا کرده مجازاتش چیه؟ خب این کارش نیست. ولی تو فضای امروز وقتی میگید که میان از شما سوال میکنن اصلا توضیح این مجازات چیه، اگه فقط فقیه بخواد جوابگویی نمیشه، باید یه عرصه دیگه وارد بشه. بله، و توی عرصه دیگه هم وارد بشه. پس این دو تا مسئله، یعنی اون مسئله ای که ما ذهنیت اینی داریم که فقط به روایات صریح توجه داشته باشیم مثل حوزه فقه احکام، و مسئله دوم بدبینی که به نسبت به بحث اسرار هست و همینطور بافتن و غیر مستند ترسلن، این ضرورت رو دنبال میکنه که به دنبال میاره که ما از روش هم صحبت کنیم که روش این کار چی؟ یه بحث اسرار روش کارمون چی؟ ببینید ما در مجموعه مناسکی که ما شروع هستیم، اولین چیزی که برخورد میکنیم با یه سری عناوین عنوانی داریم، مثلا حجت الاسلام، عنوانی داریم عمره، عنوانی داریم طواف، عنوانی داریم سعی. خب آیا وقتی شارع مقدس میاد اسم یک عمل رو میگذاره حجت الاسلام، این حجت الاسلام که مستند دیگه نام گذارش، وقتی اسم گذاشته یه بار معنایی توش هست یا نیست؟ یه بار معنایی هست یا نیست؟ وقتی یه مجموعه اعمالی رو میاد اسمش رو میذاره عمره، معنایی توش هست دیگه. یک نوع حرکت رو میگه سعی، یه حرکت دیگر رو میگه طواف. خب اینا رو ما جا نداره بیایم ببینیم لغت در مورد اینا چی میگه. این هم کاملا مستند آبه فقیه وقتی میخواد که یه کاری بکنه یه روایت رو بفهمه، یکی از مستنداش چیه؟
لغت.
یکی از مستنداش لغت، برید بینید لغت چی میگه، که گاهی هم این لغت به طور اساسی کار گشاست، یعنی اگر این کمک نکنه میبینید کار فقه چی میشه؟ میبینید. پس یکی از چیزایی که ما باید در بحث اسرار بهش توجه بکنیم، بله، بحث لغت هست، یعنی توی عرصه عناوین مناسک و مکانها. از روش هم اینجا شروع کرد، اون بحث روش، اول بحث مشکلات شما باشه مشکلی مواجه هستید، حالا روش کارمون چیه؟ میگیم لاغر به صورت ابتدایی منابع راههایی که میتونیم بریم برای کشف اسرار چی هست؟ یکیش اینه، شما وقتی با طواف مواجه میشید میخواد بفهمید طواف یعنی چی، رازش چیه، علتش چیه، میتونید بیاد ببینید معنای طواف چیه. کار لغوی ها، ببینید باید اینجا عرض بکنم تو لغت یه وقت کار ما اینه، مثلا میخوام ببینیم عمره معناش چیه، طواف معناش چیه، اینجا میکنیم به المنجد، المنجد گفته مثلا طواف یعنی این، عمره یعنی این، میگذاریم. اگه کسی بخواد تو اسرار از عناوین اسامی استفاده کنه، باید واقعا این کار لغوی بکنه، یعنی همون کاری که اهل لغت میکنن. اهل لغت چه کار میکنن؟ اهل لغت استعمالات رو میبینن، استعمالات رو بررسی میکنن. در واقع بعد از بررسی استعمالات، عناصر مفهومی یک کلمه رو استخراج میکنن، میگن معنای این کلمه این است، معنای این کلمه اینه. شما دیدید تو بحثای اسرار یکی از کارهایی هم که میکنن تو کتابای اسراری که موجود مثلا سر و صلات و اینا میرید نگاه میکنید، یکی همین توجه به اینه، دقت میکنید حالا گاهی مستندن گاهی هم غیر مستند ها اینجا هم گاهی غیر مستند داره، یعنی حسی. شما این تفسیرهای عرفانی رو که نگاه میکنید میرید مثلا یه چیزی رو میاد یه مرحله لغتشو میگیره، معنای لفظو میگه، بعد یه مرحله بعد میاد ذوقیات خودشو میگه که مثلا طواف یعنی فلان، مستند نمیگه. ولی یه بخشیش میتونه مستند به چی باشه؟ به لغت باشه. لغت به معنای کار لغوی کردن، نه صرف این که بگید مراجعه میکنیم به المنجد. المنجد در موجه دیلی گفت که چیزی هم توش در نمیاد. پس بررسی عناوین مناسک و مکانها، مناسک مثل طواف، سعی، مکانها مثل میقات، عرض کنم مشعر عرفات، اینا بار معنایی خودش رو داره. اتفاقا تو روایات میبینید که به اینا توجه هست، که مثلا میان سوال میکنن چرا اینجا مثلا عرفات نامیده شد. یعنی توجه به این توی بعضی از روایات نسبت به بعضی از مکانها هم هست. مثلا بعدی که ما میتونیم بهش توجه کنیم خود عمل هست. ببینید مثلا این توجه به خود عمل، عملی مثلا دارید هرول است. خود این هرولی چیه؟ حالا کلمه هرول رو معنا کردید، معناش رو به دست آوردید، با توجه به معناش حالا دارید این که اینجا برای شما گفتن توی سعی به اینجا که رسیدی هروله کن، خود این هروله کردن میتونه نمود چه چیزی باشه، نشانگر چه چیزی باشه. باز این رو با توجه به معناش، اما تو حوزه‌ای که قرار گرفته، تو مجموعه‌ای که قرار گرفته، شما اینو میتونید بیاد ازش استفاده بکنید که این که گفتن اینجا هروله به چه معنی است. مثلا الان به هروله اشاره کردن، میبینید فرض کنید اینجا راه رفتن عادی که داشته برای سرش انجام میداده تبدیل میشه به یه شتاب. بعد این شتاب رو علتش رو میپرسید که خب چرا تبدیل به شتاب شد؟ میگه چون اینجا مثلا شیطان بر ابراهیم علیه السلام ظاهر شد و این ظهورش بر ابراهیم برای این بود که مانعش بشه نذاره کنه فلان کار انجام بده. ابراهیم راه حل رو چی دید؟ شتاب کرد. این خود توجه به این معنا میتونه برای ما راه گشا باشه. نکته سوم، توجه به احکام و آداب. احکام و آداب، ببین مثلا به شما میگن وقتی میخواید توافت رو شروع کنید، از حکمش اینه که باید از حجر الاسود شروع کنید. ادبش هم اینه که وقتی میخواید شروع کنید مثلا استلام کن. خب خود این حکم آیه میشه چیزی از استفاده کرد که شروع طواف شما باید با استلام باشه؟ از این میشه چیزی استفاده کرد یا نه؟ هیچی نیامدن بگن ها، یعنی نیامده سریع امام صادق علیه السلام بگی که مثلا این شروع با استلام معناش اینه. ولی شما دو تا چیزی ترکیب میکنید، میبینید به شما گفتن طواف کن و بعد گفتن مستحب طواف شروع طواف استلام بکنید و بعد یه روایت دیگه هم به شما میگی که حجر الاسود چیه؟ خب این دو تا رو میذارید کنار هم، دو چیزی به دست میاد کنار. پس یه بخشی هم که ما برای استدراج احکام و آداب میتونیم بحث برای اسرار میتونیم استفاده کنیم احکام و آداب. باز تو سعی یه ادبی داریم که معمولا ما ایرانی ها بهش توجه نمی کنیم. چیه؟ وقتی میریم سعی رو شروع کنیم، اهل سنت رو میبینیم وایستادن رو به کعبه، دستارم بالا میگیرن، شروع میکنن دعاهایی رو خوندن و وقتی هم میرسن به آخر به معرفه باز رو به کعبه میشینن، میستن و دعاهایی رو میخونن. خب این که میگه شروع سعیت با نگاه به کعبه باشه و این دعاها و ختم سعیت هم با نگاه به کعبه باشه با این دعاها، آیا این خودش نکته رو داره؟ یعنی نگاه به کعبه یعنی چی؟ میشه ازش چیزی فهمید؟ تو آدم ما هم هست، ما انجام نمیدیم، یعنی اهل سنت انجام میدن. مثلا بعدی که میشه بهش توجه کرد ترتیب مناسک هست. ترتیب مناسک هست، ببینید مناسک رو مثلا میگه که فرض کنید شما طواف رو که انجام دادید بعد از طواف نماز، یا میگه بعد از طواف سعی کن. این دوتا پی در پی، این که این بعد از اون هست با مفهومی که حالا از طواف به دست آوردی، با توجه به عنوانش، با توجه به چیزایی که اینجا میگیم، این دو تا مفهوم میتونن بر اساس ترتیب با هم رفت داشته باشن یا نه. پس اینم مهمه، این که این بعد از اونه، میگه در عرفات وقوف کن بعد بیا تو مشعر وقوف کن. این که بعد از وقوف در عرفات باید بیای داخل حرم تو مشعر وقوف کنی، اگه معنای وقوف رو فهمیدیم و معنای عرفات رو هم فهمیدیم، این برای معناش رو فهمیدیم، این پشت سر هم بودن میتونه نکته رو به ما بفهمونه یا نه. پس این ترتیب مناسک یه جاییست، نمیخوام بگم 100% هستم، نکاتی دارم میگم که باید فهمت رو میتونید به اینها توجه بکنید.
ترتیب تو احکام
آداب هست، همین چیزی که تو احکام هست میخوام ازش استفاده تحمیلی بکنم.
مورد 4 رو مورد جدایی
نیست،
احکام
آداب داشته باشیم میدونیم که این ترتیب باید رعایت بشه دیگه. نکته ایشون اینه، میگن که خب شما احکام آداب که گفتید شامل ترتیب هم میشه. من اینو جدا کردم به خاطر اینکه این ترتیب ویژگی خاص داره، یعنی غیر از این احکام و آداب که مثلا حالا طواف یه سری آداب داره، عرض کنم خدمت شما سعی یه سری آداب داره، وقوف یه سری آداب داره، خود کلی این اعمال یه چیز خاص داره که این جای توجه خاص هست. مثلا بعدی مکان و زمان عمل هست. مکان و زمان عمل هست. ببینید یه عملی رو به شما میگه در مطاف انجام بده، یک عملی رو میگه برو خارج مطاف انجام بده، ولی مستحبن ها. مثلا طواف رو میگه داخل مطاف انجام بده، اما نماز رو باید بری خارج مطاف، چون نماز وقتی میگن پشت مقام چند تا نکته داره. یه نکته اینه که از مطاف رفتی بیرون، نکته دومیش اینه که حالا صرف از مطاف رفتن بیرون کافی نیست، باید پشت مقام هم باشی، پشت مقام هم باشی. پس خود این که کجا، یا مثلا احرام رو نمیتونی شما هر جای محرم بشی، یه جای خاصی باید بری محرم بشی، و این جای خاص حالا جد بحث عنوان میشه، یه عنوان خاص هم داره، میقات. این خودش آیا باری داره یا نه، یا تو احرام حج به شما میگه وقتی بخواهی محرم بشی باید تو شهر مکه محرم بشی، و مستحب است که بیای پشت مقام یا بیای تو هجر اسماعیل محرم بشی. آیا این مکان میتونه نکته ای رو به ما بفهمونه و چیزی رو میتونیم واسه استفاده کنیم یا نه؟ همچنین زمانش هست که فرض کنید در وقوف برای شما زمان خاصی میگن، هم از این روز وقوف در عرفات روز عرفه است نه روز دیگری، و هم از حیث زمان خاص در طول روز میگه از اذان است، از اذان تا اذان. باز وقوف در مشعر چیه؟ در یه زمان خاص شب عید است، و باز از اذان تا طلوع. آیا از این میشه استفاده کرد یا نه؟ این یکی از نکاتی است که میشه روش تأمل کرد. خودش رو شعر برای ما گفته، حالا این که شعر میاد این رو اینجا بیان میکنه با توجه به چیزایی دیگه یعنی که مثلا ما در رابطه با زمان میدونیم، در رابطه با وقت نماز ظهر است میدونیم که از اذان شروع میشه تا غروب، یا در رابطه با بین طلوعین میدونیم. ببین یه ترکیب هم اینجا اتفاق میفته، شما در رابطه با بین طلوعین یه سری روایات دارید، یه سری چیزایی رو میدونید که این وقت چه خصوصیت هایی داره، بعد میبینید آمده اینه تو این وقت گذاشتن، از استفاده اون روایات و اونا رو در قرار دادن در کنار این مجموعه، آیا میشه چیزی رو استفاده کرد یا نه؟ اینم یکی از منابع. وقت گذشته؟ شما شب شهاده فقط بهانه ای خورده کنید. خب یه چیزی نمونده، دو تا نکته دیگه اینجا بگم تمام میشه. بله، عرض کنم خدمت شما یه بخش مهمی که باز در اینجا داریم، یه بخش مهمی که در اینجا داریم بحث ادعیه و اذکاری که تو این دین اعمال برای ما گفتن که معمولا مقبوله، هم توی این انجام عمل مقبول بهش توجه نمی کنیم، هم توی فهم اسرار بهش توجه نمی کنیم. مثلا اینکه به شما میگن که نماز طواف تو که خوندی این دعا رو میخونی، این دعا رو وقتی میخواییم مثلا سعی رو شروع کنیم دعا رو میخونیم، یه دعایی یه جمله‌ای یه وقتی که وقتی تکثیر کنی این دعا رو بخون. معمولا نه خودمون میخونیم نه خودی ظاهرمون میگیم، حالا اینکه تو مجموعه اعمالمون که نمیاریمش تو بحثی دیگه اسرار که اصلا واقعی نداره. این جمله های وقتی که تو این دینی عمل رو بگو میشه چیزی ازش استفاده کردیم. وقتی میگه خدا یا در برابر هر تار مویی به من نوری عطا کن یوم قیامت، این های چیزی میشه ازش استفاده کرد یا نه؟ خب اینم پس که خیلی هم گسترده هست، یعنی ما تو مجموعه اعمال هر عملی رو که نگاه بکنیم یه مجموعه ادعیه و اذکاری داریم که اتفاقا این ادعیه و اذکار میتونه به ما نشون بده. مثلا شما بحث محرمات احرام رو بدونید برای چی؟ دعا رو برید نگاه بکنید، وقتی احرام میبندید دعایی که برای احرام آمده رو ببینید چه چیزایی میشه از این استفاده کرد. دیگه این متن هم هست، یه روایتی یه دعاست از معصوم نراشد، این نمیده بسیار مهم نیست که ما معمولا ازش غافل هستیم. یه بخشی هم که خب معمولا بهش توجه داریم اما ساله ازش میگذاریم آیات و روایات علت، که اینا دیگه همون چیزایی که ما معمولا بهش توجه داریم، به طور مستقیم آمدن علتی رو توضیح میدن. اینا رو ما معمولا بهش توجه داریم اما احتیاج به یه توجه عمیق‌تری داره که ما وقتی میخوایم راز یک عمل رو بفهمیم این بیان ساده‌ای که مثلا جبرئیل ابراهیم رو آورد و گفت که اعترف، این چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده؟ اونم در جواب اون سوال ما سوال میکنه اینجا چرا بهش گفتن عرفات، میگه جبرئیل آورد اینجا بهش گفت اعترف. حالا همین روایتی که داره در پاسخ اون سوالیه یه نگاه عمیق‌تری میخواد که بتونیم راز عمل رو ازش استخراج کنیم. و در آخر دوستان دارن بساطشون جمع میکنم، دارن بساطم جمع میکنم. در آخر این که حج و این مجموع اعمال یه تاریخ برای خودشون دارن، یعنی هر عملی بر میگرده مثلا به یکی از انبیا، گاهی یک عمل که چند پیامبر برمیگرده. فرض کنید بحث رنگ جمرات هم در رابطه با آدم علیه السلام مطرحه که داستانی رو در مورد حضرت میگه، هم در رابطه با ابراهیم علیه السلام، در رابطه با سعی. خب این تاریخی که پشتش هست و وقایعی که باعث تشریع اینها شده است یا زمینه تشریع اینها شده، اینها هم از چیزهایی که خیلی میشه بهشون توجه کرد. البته باز بگم در این قسمت هم نه نگاه ساده انگارانه که خب روایت رو میخونیم بله اینجا هاجر آمد دنبال آب بود این داستان اتفاق افتاد هفت بار اینجا رفت آمد این شد سعی. یه مقدار تأمل کنید این داستان برای هاجری اتفاق افتاده است که این مقدمات و مؤخرات رو داره و تو این مجموعه این اتفاق افتاده است، آیا این سعی معنایی میتونه داشته باشه با توجه به این داستان یا نه؟ یه مقدار با در اینجا نگاهمون رو عمیق‌تر بکنیم.
همه اینا یه اشارت مایی به اسرار
بله اصلا اینا رو بیان کردیم که از اینا میشه اسرار استفاده کردیم.